بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر. عرض سلام و تحیت صبحگاهی خدمت حاضران در انجمن، خانم ها و آیان، و ابراز خرسندی از اینکه حضرت پروردگار برای 13 سال این توفیق رو عنایت می کند که در این ایام بسیار مقتنم ماتم حسینی و حماسه عاشورای سید و شهدای این افتخار برای بنده دست می دهد که در این خانه خدا در محضر قرآن در خدمت عزیزان انجام وظیفه کنم و خرسندیم از این که توفیق درک محرم دیگری رو حضرت پروردگار به همه ما عنایت می کند و رخصت حضور در چنین انجمنهایی رو. در ایام پیشین، یعنی مناسبت فاطمیه که خدمت عزیزان بودیم، از آغاز سوره مبارکه عنکبوت تا پایان آیه 27 رو محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم. نیمی از این سوره به لحاظ محتوا گفته شده و نیمه دوم انشاءالله از آیه 28 که آغاز کنیم تا آیات پایانی این سوره مبارکه رو در این 11 نوبتی که 11 صبحی که محضر مبارک عزیزان افتخار سخن هست تقدیم خواهیم کرد به حول قوه الهی. بخشی از آیات سوره مبارکه عنکبوت مباحث اعتقادی بسیار ویژه‌ای بود که در آن نوبت‌ها مطرح شد. قسمتی از اون به تاریخ نبوت، یعنی شرح رازهایی از و آموزه‌هایی از زندگی بزرگان پیامبران الهی گذشت که قسمت انتهایی آن ابراهیم بود، این نام بزرگ و شخصیت والایی که قبل از این آیه این که تلاوت کردیم خدمت دوستان عزیز خواندیم بحث‌های مفصل و جدی رو، که آخرین قسمت این بود که فرمود به دلیل این که مرتبط با بحث امروز است فآمن له لوط، از کسانی که پیروان صادق ابراهیم بودند لوط بود، که همونجا اشارتی کردیم خدمت عزیزان این پیغمبر بزرگوار الهی پیغمبر تبلیغی است، یعنی این که با توجه به شخصیت والای ابراهیم که انی جاهل و کل ناس اماما، پیامبری است در مدار امامت، لذا اگر کسی در زمان و دوران ابراهیم خدمتی به دین خدا می کند، وحی دریافت کند، این انبیا رو انبیا تبلیغی می گوییم. خب لوط هم از این مردان بزرگ است، نسبتی هم با بسا ابراهیم دارد. فآمن له لوط، اما سخن از ابراهیم و قال انی مهاجر الی ربی. کار ابراهیم با جماعت بابلیان به جایی کشید که ناله در سنگ نکرده است، تأثیر تو تقصیر نکردی، دیگه کاری بیش از این پیش برده نمی شود و منطق و روش پیامبران الهی نیست که استعداد خودشون رو ضایع کنند. هنگامی که دانستن در یه سرزمینی نمی توانند مؤثر باشند، همان به که رحل اقامت رو بردارند و جای دیگری برافکنند. مفهوم متعالی و بسیار مؤثر هجرت در ادیان الهی دامنه گسترده‌ای دارد. همونجا خدمت عزیزان 3 نوع هجرت درونی رو توضیح دادیم و 1 هجرت بیرونی رو توضیح دادیم. 4 نوع هجرت رو در این آیه مبارکه در اون جلسات پایانی اشاره کردیم. یه هجرت، هجرت انتقالی مکان به مکان و فیزیکی است. ابراهیم اون هجرت‌های قبلی رو انجام داده است، این چهارمی رو هم انجام میده و به سرزمینی میرود که امروز برای ما با یه داغ بزرگ و ماتم سنگینی بر قلب مسلمانان شناخته شده است، سرزمین فلسطین اشغالی امروز و شهر الخلیل که طبعاً مدفن این مرد بزرگوار الهی شد. هجرتی به سوی مغرب آغاز می کند، انی مهاجرون الی ربی انه هو العزیز الحکیم. بعد هم در پایان یه جمله گفته شد برای ابراهیم، بسیار زیبا، و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب. ما به ابراهیم در همین دنیا اسحاق رو دادیم، یعقوب رو دادیم، اسماعیل رو که در جای خود مفصل فرموده است، اسحاق فرزند اسحاق، یعقوب، و قرار دادیم در ذریه او نبوت و کتاب را، وحی را و تنزیل را، و آتیناه اجره فی الدنیا، و در همین دنیا اجر ابراهیم را به او دادیم. چه اجری فراتر عزیزان از این که 4000 سال از تاریخ ابراهیم بگذرد. باز شما شاهد حج امسال با تمام شکوه مندی بودید که تمام آثار و معالم ابراهیم زنده شد. باز زمزم ابراهیم و اسماعیل او و هاجر او در خاطر آمد، هجر اسماعیل او دیده شد. فراتر از اون خانه و بنایی که ابراهیم با دست توانمند خویش و فرزندش بنا نموده است، باز گرد آن مردمان گشتند و تمام خاطرات ابراهیمی رو زنده و جاودان پس از این چند هزاره برای بشریت دوباره نشان دادند. چه افتخاری فراتر از این که اگر امروز روی زمین چیزی به نام وحی و نبوت و ادیان الهی وجود داره، سرآمد اون سه دین، اسلام، یهودیت، مسیحیت، همه وامدار ابراهیم، همه ابراهیم را ابراهام پدر بزرگ و الاب العالی می دانند. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. سوره مبارکه حج تأکید بر نام ابراهیم می کند که ابراهیم پدر شما مسلمانان است، همان گونه که پدر یهود است و پدر مسیحیان. یه چنین جایگاهی و یه نام نیکی از این بزرگ مرد الهی برای همیشه باقی و جاودان است و اجر خود رو میبرد آن به آن و لحظه به لحظه. و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. دیگه در جهان آخرت که در اون رتبه بالای صالحینی که و السلام علینا و علا عباد الله الصالحین آن با آن تا ابدیت از زبان موحدان شنیده می شود، شامل حال ابراهیم است و ابراهیم در قیامت در زمره این صالحان. این جمله رو عرض کردم که بحث رو ارتباطش رو با قبل تا حدی ردیف کنم، و اونگاه ولوتن بحث ما از اینجا آغاز می شود. آیه 28 ولوتن، نسب کلمه لوتن با فعل ارسلنا قبلی است، و ارسلنا لوتن، همان گونه که و ارسلنا نوحا الی قومه، نوح رو به قومش فرستادیم، و ارسلنا لوتن، منتها فعل دیگه اینجا با واو عطف، عطف میشه بر اون فعل مذکور پیشین. و لوتن اذ قال لقومه، خب همیشه خدمت عزیزان عرض کردم قرآن تاریخ نمیگوید، روش بیان نام این بزرگان، اقوام، پیامبران الهی هرگز هیچ شباهت و مشابهتی با روش تاریخ نگاران ندارد، قصه گویان ندارد، داستان نویسان ندارد. خداوند سبحان آنچه را میگوید فرای از زمان و مکان مطرح میکند. بنا نیست که یه تاریخی برای ما مدون گفته بشه که چند چه اتفاقی افتاد، روزنگاری، هفتنگاری، ماهنگاری، سالنگاری، خیر. آنچه خدا از این بزرگان میگوید قصص است، یعنی بریده و جریده. بارها خدمت عزیزان گفتیم قص به معنای بریدن. یه بخشی رو از روزنامه جدا میکنن، این رو در گذشته که بیشتر این گونه اطلاع رسانی مطرح بود، این بریده رو جریده میگید، این جریده رو جدا میکنن، توی پانلی میذارن، جایی میذارن برای اینکه بیشتر کسان بهش توجه کنن که فرصت نگاه کردن به 18 صفحه این روزنامه رو ندارن، 16 صفحه این روزنامه رو ندارن. نام او قصص است. خداوند نحن نقص علیک احسن القصص. بسیاری از مفسران این کلمه و این جمله الهی رو ناظر به سوره یوسف نمی‌دانند. تمام قرآن احسن القصص است، یعنی تمام حکایات قرآن این چنین است، نه اینکه صرفاً سوره مبارکه یوسف احسن القصص باشد. همه قصص بریده ها و جریده هایی است که مطرح میشه. خداوند سبحان بنا ندارد که زندگی لوط را از ابتدا تا انتها برای ما بگوید. چند به دنیا آمد، بعد در چه خانواده‌ای بود، بعد کجا، آیا پیش دبستانی هم خواند یا نخواند، بعد تحصیلات متوسطه کجا بود، حوزه خواند، دانشگاه خواند. این مسائل مطرح نیست. آنچه را که ذات حق مطرح می‌کند، پیرامون این بزرگان نکاتی را مطرح می‌کند در زندگی این مردان الهی که امروز من و شما با آن درگیر باشیم، امروز به درد ما و شما بخورد، والا این کتاب میشه کتاب علیاذ بالله کهنه تاریخی اسطوره‌ای. آنچه را خدا از ابراهیم میگوید، از موسی میگوید، از عیسی میگوید، از دیگر این مردان الهی 25 نامی که در این کتاب آمده از مطرح میشه، یه مطالبی از دل اون باید استفاده شه بیرون بیاد که ما امروز با آن مواجه باشیم، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. احساس کنیم که آن با آن الان برای ما یه پدیده و امر نوعی به وجود آمده است و داریم استفاده میکنیم. و همون تعبیر همیشگی حقیر که این حقایق نه نقل تاریخ است که نقد تاریخ است. تحلیل ما به اصطلاح از قرآن تحلیلی است که ما باید به عمل بیاریم و استفاده کنیم مطابق نزول اون و بهره ببریم. به همین خاطر ولوتن چه بخشی از ماجرای لوط مطرح می شود؟ از قال لقومهی. خب استعذار دارید، هیچ تمدنی پیش نمی رود و حرکت نمی کند و هیچ جامعه رشد نمی کند مگر آسیب های اجتماعی شناخته بشه و دفع بشه. دقت می فرمایید؟ هیچ فردی به تعالی و کمال نمی رسد مگر اینکه آسیب های درون او شناسایی شود و برون کشیده شود. یعنی بدون هیچ تأملی آسیب شناسی ترتیب کار را اگر نگاه می کنید مقام اول است، کما اینکه در مباحث اخلاقی عرفانی معلمان اهل ادب و اخلاق و متأدب با آداب الهی روششون همیشه این بوده با شاگردانشون. اول هیجان فکر دفع موش کن. ابتداعا فکر این بودن که آسیبهای درون انسان شناخته بشه. در قدم اول سلوک اینه که انسان بدانه مشکل او چیست. آیا حسد بر جان من غالب است؟ آیا کبر؟ آیا غرور است؟ آیا توهمات واهی است؟ تا زمانی که نشناسد انسان رخنه‌های درونی خودش رو و ضعف‌های خودش رو، این بنای وجود انسان در حال فرو ریختن و هیچ تعالی و رشدی هم نخواهد داشت. و الا ورنموش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ 40 سال نماز روزه صف اول جماعت، اما با وجود اون نخوت‌های درونی، با وجود اون آزمندی‌های درونی به جان حقیقت که ره به جایی نمی‌برد و افاقه نمی‌کند. تا زمانی که اون آسیب‌ها برداشته نشه تعالی نمیاد. جان برادر، چه فرد چه جامعه و اجتماع، جامعه هم در جا می‌زند. هنگامی که آسیب‌ها در اون وجود داره شناسایی نشه، رفع نشه، گامی جلو بر نمی داریم. حالا تو تمام حوزه ها باشه، یعنی به تعبیری نه توسعه اقتصادی می آید با آسیب های اقتصادی، نه توسعه سیاسی میاد با آسیب های سیاسی، نه توسعه فرهنگی میاد با آسیب های فرهنگی. این به روز خدمت عزیزان مطلب را عرض می کنم روشن. به همین خاطر پیامبران الهی هنگامی که با قوم و جماعت گفتگو میکنن، اول انگشتشون رو چی میذارن؟ رو آسیبهاشون میذارن. اینها طبیبند. طبیب که وقتی شما مراجعه میکنید نمیاد سوال کنه خب شما الان این قسمتتون که خوبه، این قسمت که خوبه، خب آفرین بر شما. نه، شما میگید آقای دکتر نخوابیدم دیشب، این مشکل منه، اونم شروع میکنه آسیب شناسی میکنه، درد رو تشخیص بده از کجاست، ریشه چی، اونگاه به فکر درمان باشد. کار طبیب این است. یا ایها الناس انتم المرضا، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. فرمود مردم شما می بیماری دارید، ابتلاعاتی دارید، ما انبیا طبیبیم، ما درد شناسیم، بیایید تا ما دردتون بگیم، چاره هم به شما بگیم، به تعبیری نسخه هم بهتون بدیم، شما برید عمل کنید تا به نتیجه لازم برسید. به همین خاطر پیامبران الهی انگشت بر آسیب ها میگذارن، ضعف های جامعه رو بازگو میکنن، بنیان این بنا رو تقویت میکنن تا اون ارتقاء لازم شکل بگیره. جناب لوط هم گفت از قال لقومه، چه آسیبی در این جامعه وجود دارد. این جامعه زمان لوط دچار انحطاط اخلاق جنسی است، یعنی در کنار مفاسد اعتقادی که لازمه چنین رفتارهایی است، اما اون چه بیشتر درشت میشه و بزرگ نمایی میشه در قرآن به وضوح نشان داده میشد، دقیقا جدیترین آسیب هر جماعت است. انشاءالله خدمتون فردا میرسیم به ادامه بحث، یا پس فردا در ادامه وقتی بحث قوم شعیب مطرح میشه، انگشت بر کدام آسیب اینها گذارده میشه و باعث اقتصادیشون. اینها دچار فساد شدید اقتصادی و ناعدالتی اقتصادی هستند. لذا پیامبر این بزرگواران وقتی میاد مطرح میکنه، انگشت رو بر آن نکته میگذارد. اما اینها دچار یک ولنگاری شدید و انحراف فاحش جنسی هستند. خب این یه ابتلایی است که در بسیاری از عصر و زمانها گریبان بشریت رو گرفته است، مانند عصر و زمانی که ما در آن زندگی میکنیم. گاهی وقتی بعض از روایات رو انسان میخواند، شگفتا از سخن معصوم که یعطی علی الناس زمانون، که زمانی بیاد که همت بسیاری از جامعه، وقتی معصوم این حرفا رو میفرمان، این مطالب رو به یه جامعه خاص محدود نظرشون نیست، دیگه حال روز بشریت رو دارن میگن، زمانی باشد که همت هم بتون هم، همت عمده از بشریت بتون هم، یعنی فقط بحث لذت های بطن باشد و با پوزش عرض میکنم به دنبال اون فرج باشد. این دوتا بشه دوتا شاخصه برخورداری و بهره‌مندی برای جامعه انسانی، یعنی انسان خلاصه بشه در این دو خواسته. یأتی علی الناس زمانا، خیلی فاجعه است که انسان خلیفة الله، عصاره خلقت، با تمام این جایگاه تبارک الله احسن الخالقین، خلاصه بشه در حلق و در مسائل دیگر. بعد ارزش وجودی این انسان همون جمله میشه که دیگه نمیخوانم، همون فرمایش امیرالمومنین رو که گاهی خدمت دوستان گفتیم یا حداقل ترجمه نکردیم هیچگاه، که من کان همته بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه. این سخن تکان دهنده امیر است که کسی چنین جرأتی نداره این گونه صحبت کند و حقیقتی را حکمتوار بازگو کند. خب حالا این جماعت یه چنین ابتلایی رو دارند. می فرماید که ولوتن اذ قال لقومه انکم لتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. سوال این است که آیا شما آفت اصلی شما این است که لتعتون الفاحشه، شما اتیان فاحشه می کنید، فاحشه می آورید. من لفظ رو بگم خدمتون، فاحشه این که ما سبقکم بها، به اصطلاح لازم نیست، متعدی فعل، فاحشه هم مشخصه، ما سبقکم بها من احد من العالمین، چیزی که سابقه ای از هیچ کدام از عالمین پیش از شما ندارد. خب واژه رو یک به یک دقت بفرمایید. اتیان آوردن یا آمدن، روشن است. فاحشه هم اشاره کردیم همیشه خدمت دوستان صفتی است که موصوف آن محذوف است به دلیل زیبایی سخن. خداوند لازم نمیبینه که دیگه صفت و موصوف رو با هم بگه، اینها جزء بلاغات کار است دیگه. لذا الفعلة الفاحشه یعنی عملی که فاحشه است. حالا خود فاحشه از ماده فحشه به معنای فزونی و زیادی میاد، به سخنی که بسیار بسیار ناروا و ناپسنده است فحش میگویند، چون خیلی بده میگن فحش. کلمه فحش یعنی کلامی که خیلی دیگه این واژه رو ما به کار میبریم، میگیم این مطلب با این مطلب، این موضوع با اون موضوع اختلاف فاحش دارند، یعنی اختلاف خیلی قابل توجهی دارند. این اصطلاحی که در فقه فقیهان در خیارات به کار میبرند، در خیار قبل میگن قبل فاحش، یعنی این بالاخره شما یه جنس رو یه سوم گرونتر بهتون دادن، شما قبل دارید، خیار قبل دارید، میتونید معامله رو یه طرفه برگردانید. بعد میگن میزان قبل چه مقداره، اگر کسی 2% گران بهش فروخته شد، 5% گران خرید، این مثلا دیگه میتونه اخذ به خیار کنه. بعد اینجا بزرگان مانند شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب بحث قبن فاحش و افحش و غیره این موارد رو مطرح میکنن و یه ضابطه‌ای میدن اونجا در جای خودش. پس فحشه به معنای زیادی است. فاحشه عزیزان یعنی عملی که نتوان شست از زنگی سیاهی، یعنی عملی که زشتی آن قابل شستن نیست، به زحمت میتوان آن را شست و رفع کرد. گناهی که بسیار در نزد خدا سنگین و آثار اون هم فاحش و بسیار قابل توجه آثار سوء اون در جامعه. به چنین عملی در قرآن فاحشه گفته می شود. و عجیب این که این کلمه ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، خداوند این واژه رو در مورد انحرافات جنسی در قرآن بیشتر به کار میبرد. زناست، مانند اینجا اکتفاء الرجال بالرجال لباط یا انسانون، یعنی این خیلی قابل تأمله که انحرافات جنسی عجب اثر فاحشی در سقوط و زوال شخص و اجتماع دارد در منطق قرآن. شما اتیان فاحشه ای کردید که ما سبقکم بها من احد من العالمین، خب بقیه عبارت روشن است، اما اولین جمله که مانند بسیاری از موارد دیگر میبینید اینه که قرآن نمیگه شما آی مردم آمدید چنان این عمل قبیح رو انجام دادید، بلکه میگه شما اتیان فاحشه کردید. اصلا خود کلمه فاحشه مطلب عام، واژه عامی است، تصریح نمیشه به نفس عمل اینها. بعدم فعلی ادبیاتی به کار برده نمی شود که این عمل رو نشان بده. آوردن فاحشه، یک ترجمه فارسیش همینه دیگه، آوردن فاحشه، می آورید فاحشه ای را، این کجا و عملی که اونها انجام میدن کجا، یعنی چه؟ خب این نکته ایست که در سراسر قرآن مشاهده می کنید و عجب است عزیزان که اگر بخوایم اوصاف قرآن رو تعریف کنیم، یکی از اولین ویژگی ها و صفاتی که برای این کتاب مستطاب باید گفت ادب نامه است. قرآن کتاب ادب است. لحن و بیان قرآن، زیر و بم قرآن به لحاظ ساختاری، به لحاظ محتوایی، به لحاظ معنا، به لحاظ لفظ موج میزنه ادب الله در لابلای وحی الهی و دیده میشه. خداوند سبحان میخواد این رفتار زشت رو بگه، اما با کلماتی میگوید که الکنایت و ابلغ من التصریح، با یه کنایاتی میگه که از اون تصریح بسیار زیباتر. یه وقتا اینو در مباحث دیگه عرض کردم، از ارتباط بین زن و مرد خداوند در قرآن تعبیر مستقیم نمی کنه، جایی هم که باید مستقیم بشه تعبیر مستقیم نمی کنه. فقط یک جا تو قرآن داریم که به ضرورت مقام که باید تصریح بشه و کاملا مطلب تفهیم بشه اونجا یه واژه خاص داریم، بلا خیر ولکن لا تو واردوهن سر را، وعده سر ندید، سر یعنی چه؟ کار پنهانی. خداوند این واژه رو به کار میبره مثلا در قرآن به جای ارتباط بین زن و مرد. من قبل ان تمسوهن، مس کردن، لمس کردن کجا؟ اون ارتباط کجا؟ اما قرآن تعبیر به مس و لمس میکنه. هرگز کلام الهی نزدیک نمیشه به صراحت. مانند بعضی از ما نیستیم که من خیلی صریح اللهجه هم، بعد قبیح ترین کلمات رو هم به کار میبریم، به زبان جاری میکنیم. نه، این شأن مسلمان قرآنی نیست. ادب قرآن آن است که مثل المؤمن مثل النحله، مثال مؤمن مثال زنبور عسل است که نمی نشیند مگر بر طیب. زنبور کجا می نشینه؟ دنبال چیه؟ نابترین شهد گل رو پیدا می کند، زیباترین عالیترین گلها رو می نشینه، بعد استفاده می کند، تبدیلش می کند به عسلی که فیه شفاء للناس. مؤمن مانند زنبور عسل نمی نشیند مگر بر طیب. هر جا که مؤمن نمی نشینه، معاشرت نمی کنه، تغذیه نمی کنه جانش رو، بعد ولا یخرج و خارج نمیشه از دهان مؤمن مگر طیب. خدا رحمت کنه قدیمی ها، خداوند رحمت کنه. واقعا چه چیزهایی و سرمایه هایی داشتیم که دریغا دریغا، نمیدونم انشاءالله رگاهایی از اون باشه. بالاخره من خاطرم هست، هم پدر بزرگ خود بنده، خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقدارانمون و تمام درگذشتگان جمع حاضر رو همین صبح اول محرم طلب میکنیم بر خان گسترده سید و شهدا میهمان بگرداند انشاءالله. اگه کسی یه چیزی میگفت، میگفتن برو دهنت آب بکش. یه کلمه میگفت کسی، یه واژه اسم حیوانی میگفت، برو دهنت آب بکش. اینقدر ملموس این ادب رو میآوردن تو زندگی خودشون، اینقدر ملموس که مگه تو میتونی هر کلمه این از دهانت خارج بشه ولو به نزدیکانت باشه؟ فرقی نمیکنه، دور و نزدیک نداره. چه مجوزی، چه تبعیزی، مگر میشه گفت این کلمات رو؟ قرآن ادب میآموزد به ما. پاره از حریم ها لازمه اخلاق جدی قرآنی است. لذا اینجا فرمود لتأتون الفاحشه، شما اتیان فاحشه می کنید، کنایه از این که شما چنین رفتار زشتی رو انجام می دید. اما این رفتاری است که ما سبقکم بها من احد من العالمین، این سابقه نداره در بین انسان ها به این شیوه. خب این که قرآن چنین می فرماید، قطعا در این حد و اندازه‌ای که به عنوان یه آسیب اجتماعی به یه قومی مطرح می کنن سابقه ندارد، چون لحن و سیاق خدای رحمت کند حضرت علامه طباطبایی رو بالاخره اون بحث سیاقی که ایشان در تفسیر مطرح میکنن اینجاها دیده میشه دیگه، یعنی سیاق قرآن مشخصه که اینجا مراد چیه. بله احتمالا این عمل ممکنه به شکل فردی، به شکل خاصی، شاید یک قبیحی سر میزده از پاره از افراد، اما اینکه این به شکل یک آسیب اجتماعی بشه، یک قومی درگیر این مطلب بشن، بگذارید امروزی تر بگم خدمت دوستان، به روزاوری کنیم مطلب رو، منظر مبارکتون اینی که در پارلمان فلانجا تصویب کنن آقا هموسکشوال رو، لزبیان رو عرض به خدمتون قانونش کنن، رسمیت بدن، المپیاد بگیرن برای همجنس بازان و همجنس گرایان در دنیا. اینو قرآن داره میگه، درد امروز جامعه ما رو داره میگه، درد امروز جامعه بشری رو قرآن میگه که بیاد چنین رفتاری تبدیل به یه هنجار اجتماعی بشه، دیگه از ساب کالچر بودنم در بیاد، خرد فرهنگم نباشه، فراتر از این تظاهر بشه، نمایش داده بشه. خب به برکت قرآن، به برکت اهل بیت علیهم السلام، به برکت تعالیم نورانی قرآن، ما هنوز با این بحران ها برخورد نکردیم تو جوامع اسلامی و جوامع خودمون، اما در دنیای دیگر عزیزان به الحمدلله اهل فضل بودن، زندگی کردن، ارتباط داشتن و همه جور بودید با این سونسوی دنیا، خب میدونید چه وضعیه دیگه، میدونید بحران برای جامعه بشری امروز تو این قصه واقعا حاشیه خطر دیگه، جدی قرمز است، فراتر از این حرف هاست ماجرا. و پیامدها و آسیب‌های اون چه خواهد شد. شما این فاحشه اینجوری دارید انجام میدید. بذارید من همینجای داخل پرانتز مطلبی رو بگم گذرا. خب ببینید، خداوند خلقناکم ازواج، انسان رو زوج آفریده است. زوج آفریدن انسان یعنی چی؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ما ذکر و انثی ریشه وجودی ماست، زن و مرد. خداوند انسان رو، قوام انسانیت، نقطه شروع این نسل رو و انتهای این رو با این شیوه قرار داده است، با قاعده زوجیت. اینو گاهی خدمت دوستان اشاره کردم، به زن و مرد کلمات عجیبی قرآن میده و اطلاع میکنه. مرع و مرعه، با یه تای تأنیث میشه زن، بدون تا میشه چی؟ میشه مرع، میم ر همزه و مرعه. خب این یعنی مرد و زن. ریشه لغت رو در کلام عرب نگاه کنید. وقتی کسی تشمی برید جای سفره‌ای، بالاخره اون میزبان بعد از اتمام غذای جناب عالی در حین غذای شما وقتی میخواد اظهار علاقه کنه، اون دوست عرب به شما میگوید که هنیئاً مریئا. هنئا به معنای گوارایی است، همونی که ما تو فارسی میگیم نوش جانت. قدیمی ها اون باز میگفتن مادر بخور بهت گوش بشه، با تعبیر خودشون میگفتن نوش جانت هنیئاً. مریئا، خب بعضی از چیزها انسان میخورد ناسازگار با وجودشه، عوارض داره. اصلا ما نسبت به این ماده غذایی آلرژی داشتیم، نمیدانستیم، لذا این یک سایت افکتی داره، پس لرزه هایی داره برای ما. میگن مریعا، یعنی سازگار با تو باشد این غذا. هنیئاً مریعا، گوارای تو و سازگار تو. اینو به کار میبرن. کلمه مرع و مرع از این واژه میان، از مریعن میان. خداوند مرد را و زن را سازگار با هم آفریده است. این دو پدیده رو جوری آفریده است که جفت و جور با هم باشند در نظام آفرینش، برای بقای فرد، بقای جامعه و برای تعالی اجتماعی. اصلا ببینید آیه 22 که سوره مبارکه روم رو که عمدتاً عزیزان و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، امنیت و آرامش رو خدا در چی میجوید؟ در ارتباط بین زن و شوی، بین زوجیت، بین زوج بودن در اون مسیری که خدا قرار داده است. امنیت و آرامش از زوجیت و ارتباط زن و مرد شروع میشه. به دنبالش تمرین مهرورزی، اون عاملی که انسانها رو، اون سرش و اون عامل ملاتی که انسانها رو به هم تو جامعه پیوند میده، محبته. و جعل بینکم مودتا، این محبت اوجش از کجا شروع میشه؟ از ارتباط بین زن، تمرینش از رابطه زوجیت شروع میشه. بعد جامعه در دوامش عزیزان و عدم فروپاشیش به چیزی که نیاز داره، رأفته، که انسانها به هم رحیمانه نگاه کنه، نه خصمانه، نه مختصر مشکلی با هم داشتن گریبان هم بگیرند. و جعل بینکم مودتا و رحمه، تمام نیازهای جامعه بشری از کجا شروع میشه؟ از زوجیت شروع میشه. یه جامعه موفق جامعه است که در آن خانواده موفق باشد، زوج موفق باشد. خداوند در ذات انسان این نیاز رو قرار داد و زین للناس حب و شهوات. خدا تزیین کرد، فاعل این زینه خداست، خدا زینت کرده است در وجود شما انسان ها حب و شهوات رو، این تمایلات دونی را، که اولین اونها من النساء، اولینش در مورد زنان است، یعنی زن و مرد، مرد و زن دیگه، این تقابلیه دیگه، طبیعی است. و این نیاز رو خدا به شکل طبیعی به زوج در وجود انسان قرار داده است. به لحاظ ظاهر که نگاه میکنید، نمیخوام اطاله کلام کنم، به لحاظ فیزیولوژیک که نگاه میکنید، تفاوت بین جسم زن و مرد پاسخگوست، یعنی تفاوت فیزیولوژی بین زن و مرد کاملا مشخص میکنه که اینها چه نیازی به هم دارند در تمام وجودشون. بیایید به لحاظ سایکولوژیک و روانی هم که نگاه روح و روان هم که نگاه میکنید همینطوره. نیازهای روحی و روانی، تفاوتهایی که بین نیازهای روحی و روانی یه زن و مرد وجود داره به لحاظ فطری و طبیعی کاملا نشان دهنده است. بالاخره ایام مناسبت نداره مزاح کنیم خدمت دوستان، آقا در این حال به یه آقایی که نمیگن آقا شما چقدر مثلا ابروهات کمون ابرویی تو مثلا نمیدونم عرض به خدمتون چقدر تو گونه هات اینطوریش بگن، یه نگاهی میکنه بلکه یک حرکت دیگه هم انجام میده مثلا فرض بکن، میگن آقا تو ماشاءالله ست ابری تو چقدر عرض به خدمت رشیدی تو چقدر مثلا، به ظاهر رو عرض میکنم اگر ظاهر رو بخوان بگن، اما به یه خانم بگن تو چه بازوی قوی داری، شما چی بادی بیلدینگی شما، نه به این خانم میگن که بالا بلند اشبگر سر به ناز من، به اون چیز دیگه میگن. به نگاه کنید تمام ادبیات جامعه بشری رو، شرق و غرب عالم رو، یعنی چه؟ یعنی همون بحثی که خدمت عزیزان گاهی نوشتیم در کتاب زن از منظر قرآن، زن مظهر جمال الهی است، مرد مظهر جلال الهی است. بعد جمال و جلال وقتی کنار هم جمع میشه میشه جامعه مطلوب، یه واحد مطلوب خانواده و انسانی به شکل گرفتن تعالی و کمال. خب حالا وقتی که اومد این فطرت اصیل الهی به هم خورد، وقتی بنا شد مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان روحاوری کنند و از دل اون این انحرافات بیرون بیاد، چه اتفاقی می افتد؟ میشه سقوط و فروپاشی جعل الهی و تکوین الهی و به دنبال اون تشریع هم بر سرشون خراب میشه و دیگه عوارضی که جامعه به دنبال این نکته باید بپردازد، عوارض جسمی، عوارض روحی، عوارض اقتصادی، و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع دیگه عرض کردم. حالا باش تا بالاخره مشخص بشه عوارض این شده است، حالا این به کجا میکشد جامعه بشری، پناه به خدا میبریم. پس ماجرا مشخص شد که چی دارد این بزرگوار میفرماید. ما سبقکم بها من احد من العالمین، کسی تو جامعه این رو اینطور آشکار نکرده، حالا توضیح میده در ادامهش. اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل و تأتون في ناديكم المنكر، آیا أنكم لتأتون الرجال، باز همون کلمه اتیان فاحشه شد، اتیان رجال یعنی روشنتر شد، شما به نزد مردان میروید دیگه همین مقدار کافیست، بیشتر نمیخواد باز بشه، یعنی شما اکتفاء رجال به رجال میکنید، مسیر رو عوض کردید. و تقطعون سبیل، و قطع سبیل میکنید، سبیل یعنی راه، و قطع راه. اصطلاحی داریم در کلام عرب قطاع و طریق، یعنی چی؟ یعنی راهزن، قطاع و طریق یا راهزنه. خدایا تو شب رو با آتش مسوز که ره میزند، مثلا به قول اون شاعر حالا میخواسته جماعتی رو خراب کنه اسمی برده است که ره میزند سیستانی به روز، یه چیزی گفته است مثلا فرض کنید. قطع طریق، راهزنی، قطاع طریق، چنین و چنان. مفسرین عظام دقت بفرمایید، گروهی از مفسرین با این ذهنیت واژگانی و کاربرد در لغت عرب، این و تقطعون السبیل رو به این سو بردند، شما به لحاظ اخلاقی که دچار این مفسده بزرگید، این شده شایع در بین شما و دیگه مسیر رو عوض کرده است، فطرت رو، وجود رو، همه چی رو زیر پا گذاردید و این گونه عمل میکنید با این رفتار شنیع اخلاقی. و تقطعون السبیل در کنارش از لوازمش اینه که دیگه به انحرافات اجتماعی دیگه هم مبتلا میشید، اعتقادی هم مبتلا میشید، راهزنی هم میکنید، جیب هم میبرید، مال هم میدزدید، سرقت هم میکنید، مال هم میخورید، چنین و چنان. این نظر عموم مفسران عظام است که میگن و تقطعون السبیل در کنار اون، یعنی یه انحراف بعدی شما اینه دیگه، تو مسائل مالی و امنیت اجتماعی اقتصادی هم این مشکلات رو دارید دیگه، نه به اخلاق رحم میکنید، نه به مال رحم میکنید، نه به هیچ. اما حقیر سر و پا تقصیر چیز دیگه اینجا عرض میکنم در این آیه شریفه، نمیخوره آقا این حرف، یعنی این با مسیر و سیاق آیه هماهنگ نیست، بلکه مطلب به سبیل دیگری اشاره دارد و قطع سبیل دیگری نتیجه اتیان رجاله. انکم لتعتون الرجال، شما دارید این رفتار زشت اخلاقی رو انجام میدید جنسی رو، بعد با این چی میشه؟ و تقطعون السبیل، خداوند یه سبیلی قرار داده است پیش پای انسان ها. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج، این سبیل ازدواج، رسیدن زن به مرد، مرد به زن در رابطه جنسی سبیل است، یه مسیر متعالی است. اینی که ببینید، من نمیخوام دیگه تو این بحث خیلی متوقف بشم خدمت دوستان، ذهن ما راکتون آشناس و نیازی هم نیست بیشتر از این گفتن. این که مستفا بمرون مسلمون فائدتن بعد الاسلام، فرمود هیچ انسان مسلمانی فائده ای بعد از اسلام و منفعتی تو عمرش بالاتر از بعد از نعمت اسلام براش متصور نیست، مگر همسر شایسته، چه برای مرد چه برای زن. یعنی بعد از معرفت الله، بعد از دین، بعد از وحی، بعد از رسالت، بعد از امامت، بعد از همه این مفاهیم متعالی هدایتی، بالاترین نعمت و بهره برداری و فائده، استفاده، فائده رو معصوم زوات مقدسه محمد و آل محمد زن و شوهر میدونند، زن و شوهر میدونند. خیلی بحث این کاش میشد اینها رو یه مقداری تخصصی تر، یه مقداری به شکل کلاس اینها رو یه جایی مطرح میکرد، این رازهای درون این از سخن پیشوایان دین و به برون کشیده بشه برای جامعه امروز، که چه ظرفیت ها در ارتباط بین زن و مرد وجود داره، چه ظرفیت هایی وجود و چقدر میتونه به جامعه جهت بده، خدمت کنه. و همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. میشه از این ظرفیت و کلمینی یا همیرا چه بهره ها برد و چه استفاده ها کرد که لابلای سخنان معصوم لام اون جمله زیبای وجود و مبارک صاحب مصیبه، خدا سوگند من خانه ای رو دوست دارم. چقدر از این شاعرانه تر، لطیف تر موجی از احساس میشه گفت؟ اصلا من خانه ای رو دوست دارم که تکون و به سکینت و رباب سید و شهدا، من خانه ای رو دوست دارم که در اون سکینه باشد. حالا دختر دیگه طبیعی است برای هر پدری، اما اون بعدی مراده، اونجا اونقدر مؤدبانه حضرت میگن من خانه رو دوست دارم که زیر سقف او رباب باشد. چی بگد سید و شهدا فرزند علی و فاطمه برای عشق ورزی به همسرش رباب؟ البته این زن هم پاسخ این محبت رو داد، یه سال بیشتر از عاشورا زنده نماند، میرفت زیر آفتاب داغ مینشست، سید و شهدا رو صدا میزد، عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. اون هم کار خودش رو کرد، پاسخ عشق سید و شهدا رو عالی داد و مشخص بود ماجرا چیست. خب ببینید، پس سبیل اینه، خداوند این سبیل رو به روی انسان ها باز کرده است و آدمیان از این سبیل ارتباط زوجیت به چه حقایق متعالی باید برسن، به چه آرامش ها، به چه مهرورزی ها، به چه رأفت ها، به چه رحمت ها و تعالی. دیگه باز هم اطاله کلام شد تو این قسمت، اما حیفم میاد چون واقعا ما جامعهمون امروز هم خیلی نیاز داریم. اینکه بگیم آمار چی زیاد شده از آمار طلاق فلان، خیلی بحثه، خیلی حرفه تو این قصه. اگر درست از در وارد بشیم، فتح البیوت من ابوابها، اگر از در درست وارد بشیم، از دیوار نیاییم، خیلی مسائل درست میشه برامون. و خیلی بهره ها به جامعهمون میده و کمک میکنه به همه چیز، به همه عباد جامعون. ده ها بار اون روایت رو من خدمت عزیزان خواندم که وجود مبارک موسی بن جعفر فرمود تقسیم کنید درست اوقات زمانتون 24 ساعتون رو به 4 وقت، ساعتی رو وقتی رو بگذارید که یرم فیها امر معاشه، بذاره انسان برای اینکه امر معاشش رو تأمین کند کل بر جامعه نباشه، توانمند باشه و به لحاظ اقتصادی پویا و جویا فائده ببرد و فائده برساند به اجتماع. یه ساعتی رو بگذارد که یوناجی فیها مع ربه، با خدای خودش باشه. از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. اگر این ناله ها نباشه با حضرت او قرار نداره انسان اصلا. اگر نباشه اون نجوای خلوت با جانان میترکه دل انسان تو این خاکدان و تو این غربت و تو این غمکده. لذا نیاز داریم این که یوناجی. سوم، رشد انسان، فربه شدن انسان به لحاظ فیزیکی نیست. ساعتی رو بگذارد که یجال و صوفیها مجالست کند در اون با اهل علم و دانش و به علمش بیفزاید. فعالیت اقتصادیش تنظیم شده باشد، فعالیت عبادی داشته باشد، برنامه های عبادی و برنامه های علمی. بعد فرمودن چهارم، وقتی رو بگذارد در لذت حلال و خلوت با خانواده و همسر. این نیاز چهارم. بعد فرمودن و به ها تخت درون علا زادک، با این چهارمیه که شما از پس اون ستا خوب برمیایید. اگه این چهارمی درش خلل پیش بیان، تو ارکان بقیه کاراتونم تزلزل پیش میان. واقعا چه میگوید حجت خدا و معصوم، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ پس این تقطعون از سبیل، به تعبیر حقیر این سبیل اون سبیلیست که خدا باز کرد از پیش روی انسان. شما اومدید این راه رو قطع کردید، بریدید و کار دیگه دارید انجام میدید. یعنی تمام این راه کشیده شده و استمرار الهی را که به جاده و مسیر تکامل منتهی میشه، شما با انحراف اخلاق جنسیتون از بین بردید. و تقطعون از سبیل و تعتون فی نادیکم المنکر، به یه جمعی که مردم همو صدا میزنن، با هم صحبت میکنن، گرد هم میان، نادی گفته میشه چون از ماده ندا میاد، یعنی مجمع فیه اجتماع الناس، جایی که مردم اجتماع میکنن برای بازارشون، کوچهشون، نشستهاشون، اینو میگن نادی. شما و تعتون فی نادی کم المنکر، دیگه منکر رو علنی کردی. فی نادی کم، این تو خلوتخانه ها نیست، توی نایت کلاب ها نیست، تو فلان نیست، تو نه، اینو شما آوردید یه جای علنی، تو صحن علنی جامعه دارید این منکر رو عمل میکنید، نشان میدید، تصاویرش رو، فیلمش رو، حضورش رو، مجازیش رو، حقیقیش رو. و تعتون فی نادی کم المنکر، علف و لام منکر هم برمیگرده به همان منکر معهود و مسبوق و همون نکته. و تعتون فی نادیکم المنکر، البته به لحاظ احترام اسم ببرم، خب مفسران گاهی منکر رو به یه مصادیق دیگه هم چیزای دیگه هم گفتن فلان، اون کارهایی که گفتن در قبال این منکر منکر نیست. و تعتون فی نادیکم المنکر فما کانه، گفت مطلب خودش، موجز، کوتاه، کوبنده، عمیق، چند تا جمله بود که من خدا میداند که سعی کردم جوری بگم که چون میخوام تا پایان این سوره بگم، خلاصه بگم به شما شرح این چند جمله رو، چند کلمه رو، الا باید 5 جلسه اختصاص میدادیم به همین ها و باز کردن همین چند جمله. فما کان جواب قومه، اما جواب قوم لوط چی بود براش؟ نبود الا ان قالوا اتنا به عذاب الله ان کنت من الصادقین. چی بگم دیگه؟ مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت. چه خوب گفته از جناب حافظ. گفتن که اینا جوابشون این بود که باشه این که تو میگی، اما اگر راست میگی بگو عذاب الهی بیاد و ما رو از بین ببرند. گفتن بیار عذاب تو بیار، اگر راست میگی، میگی این کار ما بد است و مستوجب عقوبت است، اگر راست میگی و صادقی بگو عذاب بیاد. اسم این رو چی میگذارید این گونه سخن گفتن رو؟ جز حماقت، جز حماقت. با با این شیوه مواجه شدن دیگه چه انتظاری از اون می رود؟ و این گونه، این نتیجه چیه؟ نتیجه این که این منکر تمام اجزاء وجود اینها رو پر کرده، دیگه جایی برای فکر و تحلیل و بررسی و انصاف و نقد نیست. دیگه این جاییست که تو روایات ما میگن قلب تمام سیاه میشه، جان گرفته میشه. این همون حالته. نه اینکه ندونن، خودشونم میدونن، مگر نخوندیم در آیات دیگر اخرجو از این شهر بیرون کنید آل لوط را؟ چرا؟ چون انهم اناس یتطهرون، اینا آدمای خوبی هن، اینا از سنخ ما نیستن، پس اینا رو بیرون کنید از این شهر که ما راحت بتونیم هر غلطی میخوایم انجام بدیم، منتقد هم نداشته باشیم. میفهمن خودشون کیان چیان. ان کنت من الصادقین. به اینجا که رسید قال رب انصرنی على القوم المفسدين. عزیزان بترسید از اونجا که دست ولی از اولیاء خدا چی بشه؟ با آسمان بیاد و بگه یا رب اینجا منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حساب، پروردگارا منو نصرت بده در مقابل این قوم مفسد. به اینجا که رسید دیگه کار تمام است و پیمانه صبر الهی به پایان رسیده است و باید در حق این مردم همان شود که چون که از حد بگذرد رسوا کنند. لذا انشاءالله فردا میخوانیم ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا. اما برای نابودی این سرزمین و این مردم که حالا در ادامه میفرماید قرآن به چه جهت و غیره، لازم است که با ولی ذوالجلال، با خلیفه مطلق خدا در روی زمین هماهنگی لازم به عمل آید. این حرف خیلی مهمیه که فردا میگم انشاءالله. شما شبهای قد میگید تنزل الملائکه و روح، فرشتگان الهی تو امر تکوین و تشریع نازل میشن به زمین. کجا نازل میشن دینها؟ علا من تنزل، به کدوم قلب میان دینها؟ بودجه کل عالم رو در شب قدر خداوند تدوین کرده، تعیین کرده، توسط فرشتگانش باید بیاد به قلب قطب عالم امکان اعلی حضرت هستی وجود و مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام محمد، باید بیان فرشتگان الهی به نظر مبارک و شریفش برسانند، به تعبیر ما پاراف حضرتم بشود و اونگاه ابلاغ برای اجرا در طول سال. حالا انشاءالله این قسمت رو با شرح و بستی که دارد فردا خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.